أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى آنچه از خدا برای اون چیزی رو که خدا برای انبیا و اولیاء خودش پسندیده برای خودشون میپسندن که تواضع و فروتنی است. خطبه قاصعه رو ترجمه و مختصری توضیح میدیم. حضرت برای اینکه بدی تکبر و خوبی تواضع ملموس بشه و حالتی در شخص به وجود بیاد که دیگه به سمت تکبر نره، استدلال میکنن و میفرمایند فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. اگر خدا تکبر ورزیدن رو اجازه میداد، حتما به بندگان مخصوص خودش از پیامبران و امامان علیه السلام و علیهم السلام اجازه میداد. ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر و رضی لهم التواضع. در صورتی که خدای سبحان تکبر و خودپسندی رو نسبت به اونها ناپسند و تواضع و فروتنی رو برای اونها پسندید. عبارت خیلی گویاست. این بخش از خطبه قاصعه. میدونید خطبه قاصعه رو که شروع کردیم مربوط به تکبر بوده تا حالا. تا هرچی که گفتیم راجع به تکبر بوده. تکبر و عصبیت شیطان شروع کرد. بعد مواردی رو تحذیر کرد، تنبیه کرد، بعد موعظه کرد و موارد اینطوری رو، بدی تکبر رو بیان کرده تا رسیده به اینجا. اینجا میخواد یه مقدار ما درک بهتری داشته باشیم. میگه خدا اگر بناش بر این بود که به تکبر راضی بود، فضا رو برای انبیاش فراهم میکرد. انبیا و اولیا اجازه میداد که اونها دنبال تکبر باشن و اجازه نداده. یعنی حواستون جمع باشه که تکبر برای کسی شخصیت و وجه درست نمی کنه. حتی این حالت نعمت خدا هم نیست که کسی بخواد با تکبر برای خودش کرامتی درست بکنه. اگر کرامت بود، اولیاء خدا از این کرامت بهره‌مند بودن، اهل تکبر می شدن، اهل خود بزرگبینی و خودپسندی و عصبیت و امثال اینها می شدن. خداوند به هیچ کدوم از بندگانش، به خصوص انبیا که وابستگان درجه یک دستگاه الهی هستن، اجازه تکبر نداده. اون چیزی رو که خداوند برای انبیا و اولیا و مقربین درگاهش پسندیده تواضع و فروتنیه. بعد با یه تعبیراتی حضرت تواضع رو بنا میکنن که همین حالات انبیا و اولیاست. فرمودند فالسقوا بالارض خدودهم. خوب دقت کنید، خیلی تعبیرات قشنگی است. این افراد این گونه هستند، چهرهشون رو روی زمین میگذارن. السقوا بالارض خدود، خدود همین خط، صورت رو به زمین میگذارن. و اقروا فی التراب وجوههم، صورتهاشون رو خاک میمالند. و خفزوا اجنحتهم للمؤمنین، در برابر مؤمنان فروتنی میکنن. اینا کنایه از همون تواضعه. شبیه این تعبیرات رو قرآن کریم هم بیان کرده. مثلا در آیه 215 از سوره مبارکه شعرا فرمود وخفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. به رسول خدا فرمود یعنی این بال مهر و محبت خودت رو برای اهل ایمان که از تو پیروی میکنند بگستران، پهن کن. به پیغمبر میگه تو یعنی فروتن باش. یا در آیه 88 از سوره مبارکه هجر فرمود وخفز جناحک للمؤمنین، برای اهل ایمان این بال خودت رو پایین بیار، پهن کن، تواضع کن. همین درخواست رو از افراد نسبت به پدر مادرهاشون داره. در آیه 42-24 از سوره مبارکه اسراء فرمود وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. برای پدر مادرت بالتو باز کن، یعنی تواضع داشته باش. خفض جناح که در آیات آمده که خوندم بعضیشو، در روایات آمده، خیلی عبارت لطیفیه، پر از محبت و دلگرمیه در مقابل دیگران که فرموده مثلا این در مقابل افرادی که مقابل ما هستن شما این حالت رو داشته باشید، اونا خیلی به شما محبتشون بیشتر خواهد شد. میگه مثل مرغ که بالهاشو باز میکنه و همه جوجه هاشو زیر بغل میگیره، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. پیغمبر اینجوری باش. به پدر و مادر، به بچه ها میگه وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اینجوری مهربانانه رفتار بکنید. بعد در ادامه فرمود به اینکه اهل تواضع وضعیت خودشون رو هم شبیه زندگی افراد ضعیف جامعه قرار میدن. باز داره ویژگی دیگری رو بیان میکنه. و کانوا قوما مستضعفین قد اختبرهم الله بالمخمسه. خودشون رو از قشر مستضعف جامعه هستند و خدا اونها رو آزمایش میکنه با گرسنگی. باز اینم نکات دیگه است راجع به تواضع، خوب دقت کنید. و ابتلاهم بالمجهده، به سختی و بلا گرفتارشون کرد. و امتحنهم بالمخاوف، با ترس و بیم امتحانشون کرد، با این ترس هایی که پیش میاد. و مخذهم بالمکاره، با مشکلات فراوان اینها رو خالصشون کرد. این باز اهل تواضع، کسانی که تکبر رو کنار گذاشتن و اهل تواضع هن، اینا ویژگی هاشونه. کاری که سختی ها با انسان انجام میده، مشکلات، این گرفتاری ها که هست، این است که در انسان یه حالت اخلاصی به وجود میاره. حضرت به بعضی از اونها مثل گرسنگی، گرفتاری های دنیا، ترس، امتحان الهی، ابتلاعات، اینها اشاره کرد که اینها باعث میشه اگر تو زندگی انسان پیش آمد و انسان تونست اینها رو مدیریت بکنه، یه حالت اخلاصی و خلوصی در او به وجود میاد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه برای این صفت عالی، یعنی تواضع، موارد فراوانی رو بیان فرمودن. مثلا برای توضیح بیشتر تواضع من دارم عرض میکنم. یه صلوات بفرستین. مثلا در نامه 31 به مواردی که از نشانه های تواضع هست اونها رو تذکر میده. میفرماید خوب دقت کنید چقدر زیباست. چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی برقرار کن. این تواضعه. او از تو جدا شد، تو چرا ادامه دادی؟ اگر او روی برگرداند، تو مهربانی کن. تکبر نداشته باش، بگو نه میخواست بیاد، من بزرگترم، من نمیدونم کوچکترم، من سوادم بیشتره. چه چون بخل ورزد، تو بخشنده باش. هنگامی که دوری میگزیند، تو نزدیک شو. او از تو فاصله میگیره، خود تو چرا بهش اجازه میدی؟ تا دیدی ازت فاصله گرفت، بگیرش بغل. تا نیومد تو برو، زنگ بزن، تماس بگیر. و چون سخت میگیرد، تو آسان گیر. و به هنگام گناهش عذر او را بپذیر. اومد گفت آقا من اشتباه کردم، اینا زود. امام حسین، ما شیعه امام حسینیم، هر دیدید که چه جوری رفتار کرد. اونم با اون حالت انکسار اومد جلو امام حسین، حضرت گفت سرت بگی بالا، ارفع رأسک، بخشید. حالا برادر دینی، برادر خونی، اینا رو داره یاد می، اینا تواضعه. البته این تواضع بعد ادامهش این جالبش اینجاست، بعد حضرت میفهمد چنان که گویا بنده او میباشی، یه جوری با این برادر رفتار کن که انه تو او مولاست و عبدشی، رفتارتون اینطوری باشه. در حکمت 228 تواضع در مقابل توانگران رو به خاطر تمکن مالی که دارن اجازه نمیده. میگه تواضع که این همه داریم راجع بهش حرف بزنیم خوبه، این شرایطی هم داره. مثلا یادم پولداری رو میبینی در مقابلش کرنش میکنی، خیلی احترامش میکنی، این جایز نیست، این اصلا به درد نمیخوره. ببینید حضرت فرمود کسی که نزد توانگری رفته و به خاطر سرمایهش در برابر او فروتنی و تواضع کرده، دو سوم دین خود را از دست داده. واظب باشی، بعضی وقت افراد در مقابل این آدم پولدار کرنش دارن، ابدا اینطوری نیست، به خاطر پولش سرمایهش. یه وقت حالا آدم متخلقی هم از اهل ایمان، آدم با تقوای او یه بحث دیگه است، اما به خاطر پولش، به خاطر ثروتش خیلی محترمانه باش برخورد میکنه. نه، یا در چند جا به مسئولین تذکر میده که با مردم به تواضع رفتار کنند، در بین مردم باشند، حرفهای مردم رو گوش بدن. در خطبه 91 در صفت افراد خاص درگاه الهی فرمود اینها اینگونه هستند، وشعر قل... بله، و اشعر قلوبهم تواضع و اخبات سکینه، دلهاشون رو در پوششی از تواضع و فروتنی و خشوع و آرامش در آورده. نکته ای که وجود داره اینه که چرا خدای تعالی انبیا و اولیا که به همه اونچه خدا فرموده ایمان آوردند و عمل میکنن، اینا رو از مال و ثروت و بالاخره این دنیای که وجود داره برای اینها قرار نداده؟ چون اکثر مردم گمان میکنن کسی که از مال و ثروت برخورداره خوشبخته، یا در درگاه الهی قربی داره، یه توجهی بهش شده که اینقدر مثلا در راحتی به سر میبره. فرعون هم اتفاقا همین نکته رو به حضرت موسی علیه السلام اشکال کرد که تو اگر واقعا فرستاده خدا هستی، پس چرا فقیری؟ تو اگر فرستاده خدایی، چرا یه پلاس داری؟ چرا هیچ زینت دنیایی با خودت همراه نکردی؟ بی بهره از زینت‌های دنیا هستی. این فرعون، یعنی معلوم میشه این تفکر، تفکر فرعونیه که اگر کسی ثروت و مال و اینو داشت، آدمه، آدم خوبیه. فقط این نظر را اگر داشته باشی. حتی به رسول خدا هم همین اشکال رو میکردن، میگفتن وقتی به تو ایمان میادیم که از دنیا و مظاهر و باغ و خونه و ماشین و نمیدونم اینجور چیزا، حالا مال ماشین اون موقع، بهره مند باشی. حضرت برای اینکه این شایبه از اذهان مردم خارج بشه و بفهمانه که این افراد حقیقت امتحان و آزمایش الهی رو نفهمیدن، و الا خداوند هم با ثروت، هم با فقر، هم با اولاد، هم با بی اولادی، هم با جاه و مقام، هم وقتی کسی عنوانی نداره امتحان میکنه افراد رو. برای اینکه این کاملا مفهوم بشه در ادامه فرمودن فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد جهلا به مواقع الفتنه والاختبار فی موضع الغنا والاقتدار. پس مال و فرزند رو دلیل خوشنودی و خشم خدا ندانید که نشانه ناآگاهی به موارد آزمایش و امتحان در بینیازی و قدرت است. پس باید بدانیم همه ما که متنعم بودن به نعم الهی نشانه خوب بودن، و نداشتن اونها نشانه بد بودن افراد نیست. همش رو خدا وسیله امتحان قرار داده. مسئله. بعد حضرت آیه رو شاهد آوردن، یه آیه از آیات قرآن رو، یعنی سوره مبارکه مؤمنون رو، آیات 55 و 56 رو شاهد آوردن. آیا گمان میکنن مال و فرزندانی که با اونها میبخشیم دلیل بر این است که نیکی ها رو به سرعت برای اونها فراهم میسازیم؟ یعنی بهشون مال دادیم به خاطر اینکه آدم های خوبند و نیکی رو میاریم سراغشون؟ نه، اینطوری نیست. اینا درک نمیکنه. میفهمد ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصار و لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. بعد میخواد نتیجه بگیره. نتیجه گیری این بخش از مطالبی که تا حالا گفتیم این میشه، فرمودن فان الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم باولیائه المستضعفین فی اعینهم. خیلی این عبارت دیگه نتیجه همه حرفاست. خداوند سبحان بندگان متکبر رو با دوستان خود که در چشم آنها ناتوانن آزمایش میکنه، متکبرین رو با مستکبرین آزمایش میکنه. نکته ایه که امام خیلی ظریف بیان کردن که یکی از حکمتهای خلقت بندگان خالص، بندگان خالص آزمایش مستکبران و متعصبان و انودانه. بعد حضرت برای تنبع بیشتر یه مسیر دیگه رو پیش میگیرن که حالا انشاءالله زنده باشیم در نوبت دیگه این رو خدمت شما عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.